به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر جا که هستید و برنامه کانون مهر رو تماشا میکنید حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون باشه. با تقدیم یکی دیگه از برنامه های کانون مهر همراه شما خواهیم بود، با این امید که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما عزیزان همراه ما باشه. یک مروری داشته باشیم بر مباحث گذشته. در برنامه گذشته در رابطه با دلایل عدم موفقیت والدین در ایجاد مسئولیت پذیری در فرزندان صحبت می‌کردیم. به این نتیجه رسیدیم که یکی از آثار عدم مسئولیت پذیری در فرزندان خودکمبینیه. حالا برای اینکه ما این خودکمبینی رو بتونیم از بین ببریم، فرزندان ما نیاز به مهارت‌هایی دارن که باید به اونها آموزش داده بشه. این مهارت‌ها عبارت بودن از مهارت تصمیم‌گیری، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقادانه و در نهایت مهارت همدلی. این بحث رو دعوت میکنم همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی که خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. استاد سلام ارجمند.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
ان شاء الله. استاد، 5 مهارت برای اینکه خودکمبینی رو از بین ببریم فرمودید و دربارش بحث کردیم که در نهایت خب مسئولیت پذیری رو هم به همراه داره. این مهارت ها به پایان رسید یا ادامه داره همچنان؟
ادامه داره.
بله بفرمایید.
بله، ششمیش مهارت های مقابله با هیجان هاست. ممکنه سوال بشه که خب هیجان ها مثبت داره منفی داره، چرا مقابله بکنیم؟ خب وقتی که مثبت هستش خب به همون مثبت رو هم به کار بگیریم، ازش استفاده بکنیم. ما وقتی که واژه هیجان رو به کار میگیریم، در حقیقت یک مجموعه ریز واژه های دیگری رو که خودشون هر کدوم صاحب قدرتی هستن مورد نظرمون هست.
بله.
مثلا واژه هیجان ترس رو یا هیجان اینطوری بگیم که نفرت رو یا هیجان فرض فرمایید که حسادت رو، خب اینا منفی هم در یه جایی هیجان ترس ممکنه مثبت بشه اصلا، یعنی لازمه یه بچه بترسه یا یه بزرگسال بترسه برای نجات خودش، اونجاها جای خاص خودش رو داره. ولی تو قسمت های مثبت اگر بریم، مثلا مثل هیجان شادی، اگر این شادی مقابله خوبی با اون اندازش نشه، از اندازه خودش خارج بشه، آسیب های فراوانی برای شخص ایجاد میکنه که عقل ازش میگیره. خب این که در روایات داریم بعضی ها در سایه شادی بدون کنترل عقلشون از دست میدن، از این بابت هستش که اون نمیتونه در کنار شادیش تعقل هم داشته باشه، لذا مجموعه رفتارهای هنجار اجتماعی رو هم از دست میده. ممکنه همون لحظه در اثر خوشحالی زیاد لباساشو در بیاره که این اتفاق زیاد میفته در بین بعضی سنین. خب بعد حالت عادی پیدا میکنه، خجالت میکشه. یا اون هیجان شادی، میخوام بگم یه شادی که بد نیست، ابتدا در حد خودش بسیار هم زیباست، بسیار هم لازم، ولی وقتی حد و اندازه خودش میره مقابله با اون میشه گفت که زیاد خواهیش نمیشه، چون خودش یه دفعه میخواد یک کششی رو ایجاد بکنه و انسان رو تحت تأثیر خودش قرار بده، اونجا که میگیم زیاد خواهی داره میکنه دیگه این واژه. اینو باید در مقابلش ایستادگی بکنه. خب اگه مهارت نداشته باشه مقابله با این هیجان‌های ولو مثبت حتی نداشته باشه، چه برسه به واژه‌هایی که منفی هستن، مثل نفرت، مثل کینه، مثل حسادت. خب این خیلی خیلی مثل وسواس. ببینید خیلی از آدم ها هستن الان از وسواس رنج میبرن.
بله.
خب ای اگر در دوره کودکی، نوجوانی، جوانی والدین دلسوزی داشت، یا نه بهتر بگیم درسوز بودن ولی اصولش بلد نبودن، روشش رو بلد نبودن، اگر این والدین از همون موقع روشش بلد بودن با ایشون کار میکردن و ایشون در حقیقت از اون اصول و روش ها بهره می گرفت، مقابله می کرد با وسواس، الان که دچار این مشکلات نمی شد. خیلی ها هستن وسواس در شستن دارن، خیلی ها هستن وسواس در تمیزی دارن. جالبه بعضی از اینها شرعی هم براشون مهم نیست، مثلا میگیم از بود شرعی نجس پاکی براشون مهمه، نه اصلا این نیستم حتی براشون، ولی فکر میکند که این نجسه، نه از باب شرعیش، از باب این که نجس به نجس بده. چرا این مثلا این بچه الان رفته فرض فرمایید سرویس بهداشتی، وسواس گرفته دش اینو دست شسته یا نه، دست شسته درست شسته یا نه. عذر میخوام. بنابراین تو بحث خود مادرها خیلی زیاد اتفاق میفته، چه رنج هایی میکشن بنده های خدا که دائم بایستی خونه شون رو، وسایل آشپز خونه شون رو یک بار دو بار سه بار شستشو بدن، یا اصلا کار به جایی میرسه یک کسی میاد خونه شون رو میره، باید کل این فضای خونه شون رو بشورن، یعنی تا این حد میرسن. خب این زندگی نمیشه که. ما در حکمت 342 نهج بلاغه از امیر بیان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام داریم که میفرماید، خطاب میکنه به این مردم که این چنینی هستن، میفرماید که شما خیلی به فکر این دنیای بچه هاتون نباشید، به فکر خودتونم باشید. شما اگر بچه هاتون خوب تربیت کردید، خداوند مزوم بعد هدایتشو میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. مثلا این قرآن اومده آدم ها را دست بگیره و بکشون بالا.
بله.
خب وقتی این طوریه، بنابراین ما چرا تو مسیر اصلی نگذاریم تا بقیه کارو خود خدا براشون انجام بده؟ ببینید اینجا هست که همون مهارته بلد نیست بنده خدا، وگرنه از خداشه که خدا دست آدم را بگیره، خدا زبان آدم را بچرخونه، خدا فکر آدم را مدیریت بکنه. همون دعایی میشه که پیامبر عظیم الشان در سجده هاش بارها و بارها روایت شنیده ایم، چه شیعه چه سنی، که عایشه نقل میکنه که اینقدر گریه میکرد، خدایا لحظه ای ما را به خودمون وامگذار که سجادهش خیس میشد از عشق. خب پیغمبر که معصومه، چرا اینطور میفرماید؟
که ما درس بگیریم.
دقیقا یک برای درس ماست، دو برای این استش که لذت بخش برای پیغمبر که داره با خداش حرف میزنه. درست. اون عشق و عاشقیه از یک طرف، از یک طرف هم برای ماست بفهمونه که ای مردم، تو اگر، شما اگر پیرو من هستی، امت من هستید، من اینم با این که معصومم، ولی از خدا میخوام و باید همه از خدا بخوایم لحظه ما را به خودم وا نگذاره، وگرنه معلوم نیست چی میگیم، معلوم نیست چی تصمیم میگیریم، و بعدها که ضررش عیان شد تازه تأسف میخوریم، تازه نگرانیامون شروع میشه، تازه بعضیامون این دنیا نمیفهمیم، وقتی رفتیم و دنیا طبق فرمایش قرآن انگشتامون رو به دهن میگیریم، گاز میگیریم، ای کاش، ای کاش با فلانی رفیق نشده بودم، ای کاش که حرف پیغمبرم را گوش میکردم، ای کاش قرآنی که اومده بود را میپذیرفتم. سه تا داریم دیگه ای کاش رو، یکی ای کاش که از قرآن بهره میگرفتم، ای کاش از پیغمبر حرفش رو گوش میکردم، و ای کاش از این رفقام جدا میشدم. خب بعضی تازه اونجا میفهمن، چون به اصطلاح پروندهشون به دستشون میدن، تازه میفهمه چی کرده. خب اما خوش به حال خیلی ها یه قدم جلوترن، این دنیا میفهمن، و بیشتر خوش به حال خیلی ها که نه، یه قدم جلوتر که در اصل هستن، یعنی تو صراطن. چیکار میکنن؟ میگن که ما همون قبل از اینکه وارد این مطالب بشیم، بخوایم به افسوس بخوریم و نگران بشیم، نمیذاریم این اتفاق بیفته. ما آدمی نیستیم که خودمون رو ارزون توی دنیا صرف کنیم، نه وقتمون به این راحتی صرف میکنیم، نه عمرمون به این راحتی صرف میکنیم، نه انرژیمون به این راحتی صرف میکنیم. ارزش داره این حرفا چیه که بگذاریم هر طوری که پیش آید خوش آید؟ نه خیر، هدف مکتوب داریم، برای هدف مکتوبمون راه مکتوب داریم، از این راه مکتوب مثل یک نقشه راه استفاده میکنیم، به مقصد میرسیم. حالا یکی از این موارد اینه، هیجان هایی که هست این وسواسی ها به وجود میاره. وقتی این پدر و مادر وسواس هستن، تازه اول کاره برای بذرپاشی به نسل بعدی متاسفانه. یعنی بچه های اونها هم چه بسا مثل خودشون به دام این وسواس بیفتن، متا نه الان، چند سال بعد، خواه نخواهی این جریان تو زندگی اونها عذر کردم بذرپاشی میکنه، رشد و نمو پیدا میکنه بعدن. خب این هم خودشون در عذابن، هم فرزندانشون معلوم نیست چند تاش در عذاب باشه به خاطر این وسواس. حالا یکیش عرض کردم وسواس نجس پاکیه. بعضیا که حالا دیم متدینی هستن، همین متدینا تو بحث حمد و سوره‌شون که درست خوندن یا نه وسواسن، رکعات نمازشون درست خوندن یا نه وسواسن، یا نه این تلفظی که کرد الله اکبری که گفت، نیتی که گفت وسواسه. همه اینها از جمع مال این هستش که این بزرگوارا نمیدانند چگونه مقابله بکنند با اون هیجان ها.
استاد این مبحث همون مبحث هوش هیجانی هست یا نه؟
عرضم بزرگ شما میتونه هوش هیجانی رو در بر بگیره، فراتر از هوش هیجانیه. چرا؟ چون هوش هیجانی در ارتباط با محیط اطراف خودمون از جمله با انسانها، ابزارها کمک میده به ما که یه شناخت درستی داشته باشیم. اما خود هوش هیجانی هم یه مدیریت میخواد که در حقیقت یک گام بر میگرده عقبتر، که اصطلاحاً ما اگر بگیم که مهارت‌های مقابله با هیجان‌ها، اونا خودش چهار نوع کار انجام میده. یکیش مدیریت هوش هیجانه، یکیش ترکیب دادن به هنر استعداد هاست، یکیش همراه کردن به آنچه که از تجربه و آنچه که از دانش استفاده می کنیم با آنچه که فطرتمون می خواد همراهیش بده. این خیلی قوی تره دیگه، چون بعضی چیزها هست ما واقعا خودمون نیاموخته ایم و چه بسا فرصتش پیش نیامده بیاموزیم، ولی در وجود ما هست. مگر نمیگیم و نفخت و فیه من روحی؟ اگر ما اینقدر بزرگیم، اینقدر با عظمتیم که روح خدا در وجود ما هست، روح خدا شامل چیه؟ شامل خیلی قدرت هاست، خیلی توانمندی هاست. این همون بعد فطری ماست.
بله.
این بعد فطری باید فعال بشه، این سومیشه. چهارمیش این هستش که بایستی در گزاره های کاری یک جمع و تفریق بشه. حالا این جمع و تفریق حتما نیاز به یک نوع دانشه که تو مهارت ها میاد اینجا. پس ببینید یکی از اون چهارتا بود برای مهارت های مقابل با هیجان ها. چی یکی از اون چهارتا بود؟ هوش هیجانی. پس این کار خیلی بزرگه. خب آیا ما باید تمام زندگیمون صرف این کار کنیم؟ نه، همچو کسی هم نیمده یه همچو ادعایی هم بکنه، عقلانه هم نیست. ما کار خیلی داریم تو زندگیمون، بایستی که اینها رو به صورت خیلی خلاصه و به صورت تلفیق با دیگر کارامون انجام بشه که وقتگیر هم نیست. پس خلاصه عرض کنم، ما مجموعه ای از مهارت هایی باید داریم که مقابله با هیجان ها میکنه. عنوان نمونه من هیجان به اصطلاح برخواسته از وسواس رو گفتم، یا بحث حسادت. حسادت ما خیلی همون متوجه نیستیم که حسودیم، قبلا بحث کردیم، واقعا نمیدونیم. مثل چشم زخم. خب خیلی ها بندهای خدا نمیدونن چشمشون شوره، واقعا نمیدونن، اصطلاحا میگن چشمش شوره، واقعا خودش نمیدونه.
بله.
اما هست، بخوای یا نخوای هست. اگر نبود که در برای مقابله با اون این همه ادعیه نمی اومد.
بله همینطور.
این همه سفارش نمی اومد. هست. خب چنان که برای مقابله با چشم شور دیگران، چشم زخم دیگران باید مهارتی بیاموزیم که اینها از راه حسادت چشم ما نزنن، یا از راه حتی گاهی حسادت نیست، جالبه،
محبته. احسن.
خیلی وقتا مادر و بچه خودش چشم میزنه با شدت اون علاقه ای که داره، به شدت اون خوشحالی که پیدا میکنه.
استاد میفرمایید که این که چشم نزنیم کسی رو نیاز به مهارت داره.
دقیقاً.
این که چجوری با اون چشم زدن مقابله بکنیم نیاز
هر دوش، هر دوش.
چه به عنوان فاعل چه به عنوان مفعول.
احسن. هر دوش. یعنی واقعاً نیازه. ببینید این شخص بالاخره باید بدونه برای رضای خدا داره زندگی میکنه. چرا باید یکم چه چشمی داشته باشه؟ چرا مردم را به زحمت میندازم؟ چرا مردم را گرفتار میکنم؟ حالا آیا این میشود بهش گفت حق الناس بعدن یا نه، بحث بعدیشه. ولی بحث سر اینه، حداقلش اینه که چرا مردم به زحمت بیفتن وقتی میتونم جلوش بگیرم. این برای خود. برای دیگری چرا بذارم دیگری زندگی من رو اونها کار بکنه؟ چرا بذاریم من از حضور شما موقعیت من رو به خطر بندازه با یه چشم؟ خب با اینکه اون نمیدونه، بنده خدا من نمیدونم، بحث سر اینه. خب همه اینها یاد گرفتنیه، همه اینها آموختنیه. یه بزرگواری چند روز پیش میگفت اگر ای کاش میتونستیم در شبانه روز یه نیم ساعت از وقت بعضی چیزها میکاستیم، مثلا نیم ساعت از موبایل بازی دست برمیداشتیم، نه 15 دقیقه در شبانه روز. شما اگه 15 دقیقه در سال میدونی چقدر میشه؟ میدونی در سال چقدر کتاب خوندی؟ اگر هر 15 دقیقه شما فرض فرمایید که 20 صفحه خونده باشی، بیشتر هم نه، شما روزی 20 صفحه بخون، 366 روزه، حالا 66 تاشو ول کن، 360 ضرب داره 20 صفحه بکن، ببین چند صفحه میشه، چند جلد کتاب میشه.
7200
خورده ای صفحه میشه. اگر هر کتابی 100 صفحه بشه به طور متوسط، چون 70 صفحه داریم، 80 صفحه داریم، 150 صفحه داریم، معمولا کتابایی که در حقیقت حالت مهارتی ان، حالت جیان خیلی چیز نیستن، مگه چند موضوع تو هم باشه که خیلی قطور باشه دیگه.
150 صفحه در نظر بگیریم،
150 صفحه فرض فرمی به طور متوسط در نظر بگیریم، خب این چند هزار صفحه تقسیم 150 صفحه بگیم چقدر میشه؟ چند جلد کتاب میشه؟ خیلی راحت میشه این همه.
آره من 50 جلد کتاب میشه.
50 جلد در کتاب، خب
یعنی ماهی 4 تا کتاب.
ماهی 4 تا کتاب کمه؟ یه دانشجو مگر چقدر تحصیل کتاب میخونه توی نه، واقعیت دیگه. ما میخوام بگیم خلاصه و اساره درس یک دانشجو چقدر میشه؟ غیر از این مقدار میشه خلاصه یه اون همه کتابایی که میخونه، یا مثلا فرض کنیم که 14 واحد گرفته، فرض کنیم 14 واحدش مثلا 6 جلد کتاب شده، 7 جلد کتاب شده
برای 4 ماه.
برای 4 ماه ایشون ماهی چقدر میخونه؟
ایشون توی 4 ماه 16 جلد کتاب میخواد بخونه.
احسن. یعنی بیشتر از اون میخونه، بیشتر از اون میخونه. خب بزرگوار، شما هر دوره لیسانسی که ایشون میره میگیره در 4 سال، شما اگر نگیم نصف کمتر میکنید، بیشتر که نیست. خب بسر اینه، چون تجربه نکردیم، چون به هم دیگه نیومدیم بیایم رسمش بکنیم تو زندگیمون. خیلی چیزا رسم میکنیم ناخودآگاه ها، اینو رسم نکردیم. بیایم بگیم بچه ها 15 دقیقه ما یه جای کار میکردیم، اول کاری که کردیم گفتیم آقا بعد از ظهر یک ربع همه یک کتاب بخونیم بعد بریم خونه. واقعا همه یک ربع وای میستادن کتاب میخوندن. سر ما گفتیم خیلی خوب، چقدر کتاب خوندید؟ بعضی هم گفتن 2 جلد خوندیم، بعضی هم گفتن 4 جلد خوندیم، بعضی هم گفتن 5 جلد خوندیم، بستگی به نوع سرعت کارشون و میزان صفحه. تو خانه چی برداشت کردید؟ یه جدول بهشون داده شد که میزان مطالبی رو که فهمیدن فکر میکنن به نظر خودشون درسته بیارن بنویسن. کمترینش این بود که یه بنده خدایی میگفت من حداقل از نظر احکام شرعی در ارتباط با نماز و روزم الان تکمیلم. خب خیلیه این، الان تکمیلم، احکام شرعیش از این بپرسن کامل بلدم.
بله.
دو، در ارتباط با همسرم الان چیزایی بلدم که واقعا قبلا بلد نبودم چطوری برخورد باش بکنم که چنان که من دوست دارم وقتی باش روبرو شدم او شاداب باشه، من وقتی میرم خونه منم شاداب باشم. گفت حالا طوری شده تأثیر متقابل شده، چون من یاد گرفتم شاداب باشم، او بنده خودم در تلاش شاداب باشه. گفتم میتونی مثال بزنی چی؟ گفت به یه فکر افتادیم، یعنی یاد گرفتم چنان که دوست دارم اونها نظیف باشن، منظم باشن، لباسشون، موسرشون، امثال هم، گفت خودم ناخودآگاه اینطوریه، میخوام برم خونه اول شونه را در میارم، موسرم را کلی باهاش ور میرن که یه درست باشه. این مرد بودا.
بله.
دوم، ببینم که لاسی الان میرم خونه، بالاخره محیط کار بوده چی بوده، برای دهنم اول برم مسواک بزنم، حرف میزنم اون بوی چیز بیرونیه که تو محیط کارم بوده، ممکنه به هر دلیلی چیزی خورده باشم الان تو خونه منتقل نکنیم. خیلی جالب ترش میگفت که اون نگاه میکنم حالا که میرم به خونه با چه لفظی امروز خطاب کنم اعضای خانواده ام رو. گفت یه مدتیه خود به خود مثل شعرا طبع شعرشون میگیره، یه بیتی میگن، منم طبع بعضی اصطلاحات رو یاد لفظای خاصی یا میاد سراغم و جالب حساب کردم یادداشت کردم و داشت واقعا یادداشتم، تکراری هم نشده، الفاظی رو به کار میگیرم. مثلا یه روز میگفتم که فرض کنیم همسر مهربان و دلسوز من خدا قوت، روز بعدش رفتم گفتم همسری متدینه من که دعاش ما نیاز بهش داریم انشالله امروز برای ما دعا کرده. بعدشون گفت که واقعا تو برای من دعا میکنی؟ گفتم باور کن دعا کردم. گفت من هم از دقایق بعد که اذان میشه دعا میکنم، راستش تا الان دعا نکردم. ببینید یعنی ناخودآگاه به یه واکنش اینطوری وادارش کرده و راستش هم میگه. معلوم بوده تو اون خونه در حق هم دیگه دعا نمی کردن.
بله.
شریک زندگی بودند نه روح هم دیگر. گفت بعد چند روز احساس کردم ای چقدر قشنگ شده، او نیست من به فکرشم، منم نیستم او به فکر منه، نه فکر بد به فکر خوب، من در حق او دعا می کنم، او در حق من دعا می کنه. گفتم حالا یه روایت برات بگم، پیامبر عظیم شأن اسلام در جلد 71 بهار، خیلی جالبه، فرمودن بهترین فردی که لحظه لحظه زندگیش ملائک مراقب هستن که مسابقه بدن از اون ثواب ببرند کیه؟ عرض کردن یا رسول الله نمیدونیم، بفرمایید. فرمود اون زن و شوهری هستن که در حق همدیگه دعای خیر میکنن، ملائک مسابقه میدن، یعنی بودونی که زودتر اونو ببرن، اینقدر ارزشمنده. ببینید شما دارید همینطور ثواب جمع میکنید. ما اگر معتقد باشیم، البته که هستیم انشاءالله، معتقد باشیم دنبال ثواب باشیم، دنبال جلب نظر خدا باشیم، بهترین جهاز کجاست؟ این جهاز که یه فضایی به وجود بیارید که همسر نسبت به همسر واقعا از ته دل بخواد برای سلامتی همسرش دعا کنه، برای سلامتی، آرزوی خوشبختی، آرزوی سلامتی، آرزوی، نه این که همش تو فکر اینه که خب الان همسر من موبایلش ببینم چک بکنم چیزی توش هست یا نه. اول تصمیم حرام، تجسس دیگه، تجسس حرامه.
بله.
حریم خصوصی واقعا خیلی جاها حرام ورود پیدا کنی، درست زن شوهرم یه قصایایی داره، حالا یه وقت انشاءالله برسیم داره بحثش میکنی، چون هم بحث شرعی داره هم بحث به اصطلاح معرفتی روانی داره، هم بحث مهمتر از همه مهارتی و هیجانی داره، اینا باید روش بحث بکنیم که بالاخره آیا یه زن و شوهر میتونن سرک بکشن به فرض کنیم ایمیل همدیگر، تلگرام همدیگر، پیامک همدیگر، یا نه نمیتونن. این انشالله یکی دو جلسه دیگه بهش میرسیم.
احتمالاً خیلی موضوع جذابی هم باشه برای بیننده.
قطعاً اینطوریه چون نکات خیلی ظریفی داره. انشالله یکی دو جلسه دیگه بهش میرسیم و یک واقعه های خیلی عجیبی هم براش دارم که اتفاق افتاده. خب حتی استفتا کردن از مراجع معظم تقلید ادعی که بالاخره چیکار کنیم، فتوا دادن که چیکار باید بکنن. ببینید یه واقعیته، هیجان ها تا این حد میتونه انسان رو به اونجا ببره که او به واسطه این که میخواد همسرش، حالا چه مرد نسبت به زن چه زن نسبت به مرد، چیکار باید بکنه. بحث مسلمان غیر مسلمان هم ندارد ها. ببینید در سال 2013 در انگلستان یک پژوهش شده خیلی جالبه که 62% زنان نسبت به شوهرانشون شک داشتند و چک میکردن موبایل شوهراشون رو و ایمیل شوهراشون رو. خیلی حرفی اینو خواهم میگم دیگه. اون به اصطلاح بحث، میخواهم میگم بحث مسلمان غیر مسلمان نیست، بحث هیجان آدمه، بحث عواطف انسانه، هر دینی داره که داشته باشه.
بله.
در 2 سال بعدش به اصطلاح 2015 یه بررسی کردن ببینن کسر شده یا نشده. اینطور حالا بررسی کردن، گفتن که آری نیشه کردن، موافقی که چک بکنید یا موافق نیستید. اونایی که موافق نیستن 11%، اونایی که موافق هستن جالبه 67%. او بین براشون خیلی مهم نبوده، یه تعداد کم هم که هست
موافقن که چک کنن. 67%.
بله 67 موافقن چک بکنن. بعد یعنی حساسیت ها، میگن چک بکنیم. خب حالا در مقابلش از همسران اینا خواستن آیا میخواید چک بشه؟ بدون استثنا گفتن که نه، دوست نداریم چک بشه. خب این چی رو میرسونه؟ عدم صداقت رو، عدم محبت رو، عدم توجه رو، عدم دوست داشتنی رو.
استاد حتی احتمال داره اون همسر در مقابل یه چنین حرکتی خودش هم دست بزنه به این کار.
همینطور شده، همینطور شده، تو این تحقیق همین هست. من میخوام این عرض کنم دیگه، اونا گفته منم این کار میکنم. من میخوام اینه بگم این افراد این تو نیست که همدیگه را دوست نداشته باشن، که اتفاقا چون همدیگه را دوست دارن میترسن به دام کسی دیگه بیفته یه همچی کاری میکنن.
این هم همون هیجان ناشی از دوست داشتن.
احسن عرض کردیم چی؟ هیجان های مثبت گاهی اگر مقابله باش نکنین کار دستمون میده، ولو مثبت.
بسیار
مثل شادی، مثل دوست داشتن. دوست داری اما دوست داری تو یه چارچوبه، نمیتونی برید اونجا کاری بکنید که به اصطلاح روح و روان همسرت رو داغون کنی، که روح و روان خودت رو داغون کنی. که میدونی خودشون چقدر داغون میشن؟ خیلی داغون میشن. اینا خودشون هم آخه فکر میکنن چی میشه چی نمیشه. بله. حالا این نکاتی است که
انشالله بهش میپردازیم. چند تا تلفن داریم اینا رو جواب بدیم استاد.
با امید خدا.
سکا خانم باباییان از مشهد مقدس مخاطب برنامه کانومه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشیم، متشکر از برنامه بسیار عالیتون.
خیلی ممنون، بفرمایید.
ببخشید میخواستم دو تا سوال بپرسم از آقای دکتر. یکی این که کتاب تربیتیشون که فرمودن، یکی از برنامهاشون فرمودن برای کودکان زیر 5 سال که چگونه اونا رو تربیت کنیم، چجوری میشه تهیه کرد؟ بعد دومیش این که راجب شوهرمه که نسبت به من بدبینه و نمیدونم چرا دوست داره شخصیت منو خورد کنه. توی جمع اونجوری نیست، تو جمع منو خیلی بالا بالا میبره، ولی تنها که هستم دوست داره همچین کاری رو بکنه، انجام بده.
خب اگر اشکال نداره طوریش که چیز نیست، یه مثالش رو میتونی بزنین؟
یکی این که مثلا من کارمندم به من میگفت اگه من به جای مثلا چند سال پیش، مثلا من اگه به جای مدیرتون بشم نمیذارم شما توی مدرسه پا بذاری. من هیچی نگفتم، رفتم مدرسه. بعد مثلا امسال اینجوری میکنم، من اگه به جای مثلا اداره کل می شدم تو رو از کار برکنار می کردم،
متوجه شدم،
استفاده می دادم، نمی دونم اخراجت می کردم. من موندم که این چرا این حرفا رو می زنه.
درست، خدمتون عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
ببخشید، می‌خواستم یه سوال دیگه هم که داشته باشم. من دخترم که چیزه 2.5 ساله‌ه، من با طبق همین کتاب رهانه‌های بهشتی تقوا میشه گفت عمل کردم، بعد اونو موندم که چجوری مثلا با چه کتابی چه بقدر روشی رو پیش بگیرم که بتونم درست پرورشش بدم. باباشم یک سره دواش میکنه، مثلا یک کاری رو که میخواد انجام بده سریع سرپوفتش میزنه، نکن، بشین، میفتی، مثلا میگه یه بلند شو دیگه این کار بکن، با صدای بقول معروف با صدای بلند. این بچه یعنی میترسه، همیشه مثلا دایم میگه من میترسم، یا اینکه واقعا هم میترسونه، میگه یک سر دو زفت. من موندم مثلا چیکار بکنم که این با بچه زیاد کار نداشته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
دستون درد نکنه، ممنون،
سپاسگزارم. بله، بریم سراغ بیننده بعدی، سرکار خانم افشار از قزوین. خانم افشار سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون، متشکرم، بفرمایید.
آقای کرمی خسته نباشید. آقای کرمی
ممنون، متشکرم.
آقای کرمی، من خانم 36 ساله هستم، بعد از 30 سال شوهرم، من چند موردم با شما در تماس بودم قبلا، بعد الان بعد از 30 سال این آقا همه زندگی رو به باد داده، کلا برشکست شد، کلا از نظر مادی برشکست شد. خدا شاهد، من حتی به اون دلداری میدادم، میگفتم فکر کن زلزله اومده، سیل اومده برده. من عروس دارم، داماد دارم، یه پسر 15 ساله تو خونه دارم. بعد این همینجور که من با صبوری و با، یعنی خدا شاهد، اول خدا، بعدا همین صحبت‌های شما، صحبت‌های آقای استاد شجاعی، همه رو گوش می‌دید، قدر آرامش من داشتم خدا می‌دونه. حتی میگفتم آقای، مثلا به همسرم میگفتم حتی این لطف خداست، من با این بحرانی که برای زندگیم شد من آرامش دارم، هر جا که خدا باشه. همین خیلی با قبولی، حتی با نوجوانم با قبولی بهش به گونه چیز میکردم، صبر کن این دوران خدا هیچ کار ندارم. تا اینکه عروسم گرد کرد جد بره دستش، من بعد از اینکه یه هفته بود، 10 روز بود دسته، من با همسرم گفتم بس بیا چیکار کنیم، پسرم هم خونه بود، ما یه تکلیف اون روشن کنیم، این عروس دسته الان 4 سال زندگی میکرد دسته، چیکار کنیم فلان. این ما همین خدا شاهد همین جمله بود، این یهو بلند شد قرآن من که همیشه طبق معمول توی میز اصلی مبلم بود، برداشت همینجور با عصبانیت زد اون قرآن، گفت این قرآن من تکلیف تو رو روشن میکنم. بعد من در جواب گفتم یعنی که آقای فلان، من که چیزی نمیگم، من میگم بشین صحبت کن، عروس دسته فلان، این الا بلا عصبانی شد چی، باید از تا من از خواب بیدار شده خب بلند شم ببینم تو خونه هستی، من تو رو با چاقو میکشم. من گفتم خدایا من چیزی نگفتم، چرا اینجوری میکنه، الا بلا گفتم مثلا که اینجوری بنویس، اما همینی گفتم نوشت و عصبانی نوشت، پات میویسه کرد، چک میویسه کرد، تا صبح ما بیدار بودیم، یعنی بعد دو تا پسرام خدایی با خودم تا صبح نخوابیدیم. گفتن اگه بخوابی امکان داره این متخصص از ترس استرس به این کار پیش بیاد.
من بلند شدم درخواست بکنم سریعتر سوالتون رو مطرح بفرمایید. بله. بشین پاسخ بدید.
آقای کرمی اینو میخوام. بعد این آقا چک از من دست چک گرفت به اسم من، تو بازار خرج کرده الان حدود 70 میلیون دست چک من بیرونه. این آقا منو بعدن با تهدید بیرون کرد، من قرض نکردم، با تهدید بیرون، الان من 70 میلیون چکم بیرونه. بعد اومدم خونه پدرم، این آقا شاکی چرا رفتی خونه پدرت، من کجا میرفتم؟ بعد الان چند نفر واسطه شدن که اومدن که مثلا مشکل حل کنن، این آقا خودش نمیاد، دیگه من نمیرم خونه پدر، در حالی که پدر من اصلا بهش بدی نکرده، حتی خوبیایی که کرده توی 30 سال خدا میدونه که چقدر دستش بده، حالا کار نه، هم خونه که الان مستدین تو شهری که اونا الان هستن رحمش رو پدرم داده، اینجوری ما همه چی داریم،
خیلی ممنون،
از دست دادیم.
تشکر.
آقا الان من به خاطر این پسر نوجوانم، بچه درسون، بچه خیلی خوب آروم، من الان به خاطر من موندم آقای کرمی، من خواهشم اینه، من یعنی الان بلندشم بدون چیز برم خونه زندگی، این آقا الان من رسیدم میخواد میدونم کاغذ بذاره جلوم بگه حالا بنویس،
خدمت
خیلی ممنون، خانم افشار من عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، استاد پاسخ شما رو خواهند داد، تشکر میکنم از ارتباط و برنامه خودتون، یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم همراه شما.
صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلی. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران،
خیلی ممنون و متشکرم بینندگان عزیز ارجمند، همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که برای شما نمایش داده میشه. حتما با ما در تماس باشید و پیام‌هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، به ویژه سوالاتتون رو که بتونیم از طریق پیامک هم پاسخگوی سوالات شما باشیم. بریم در ادامه برنامه پاسخ بدیم به سوالات بینندگان عزیزی که سوالاتشون رو مطرح کردن. استاد با سوال سرکار خانم بابایی، من با سوال دومشون شروع میکنم که بعدش سوال خانم افشار رو پاسخ بدیم، بعد اگر فرصت بود دو سوال بعدی خانم بابایی. فرمودن شوهرشون نسبت بهشون بدبین هستن، اما در جمع در نقطه مقابل این موضع قرار میگیرن و خیلی همسرشون رو حتی بالا میبرن، اما در فضایی که خصوصی بین خودشون هست خیلی بهشون سخت میگیرن و حتی باعث میشن که از اون جایگاهی که هستن پایین تر بیان.
خب من با اجازه ایشون لفظشون رو اصلاح میکنم، به جای کلمه بدبین میگیم که نوعی به اصطلاح عصبانیت همراه با کوچیک کردن،
کمبین نسبت به همسرش.
بله بله، چون ببینید یه وقت هست که وقتی بدبینه، من برای همین عرض کردم مثال بزنم، بدبین اینه میگه که شما رفتی مدرسه چرا با اون همکاراتون که مرد بود صحبت کردی؟ این میشه بدبینی.
بله.
شما وقتی که تو را برگشتید قرار بود ساعت 2 تعطیل شدید مثلا، چرا 3 رسیدید؟ میشه بدبینی. خب یا فرض فرمایید که این حقوقی که گرفتید کجا خرج میکنید؟ میشه بدبینی مثلا، و خیلی چیزهای اینچینی که جنبه هم آبرویی هم مالی هم به اصطلاح روابط اجتماعی و همسایه اونو میشه، اما این بدبینی نیست، این شاید بگیم قدر ناشناسی اسمش بگذاریم، میتونیم تو یک جای بگیم قدر ناشناسی. چرا؟ میگه من میرم کار میکنم، میگه اگه من جای مدیر کل بودم اخراجت میکردم، میشه قدر ناشناسی، کم ارزش کردن زحمت همسر، اینا میتونیم بگیم.
بله.
این الفاظ اینطوری میتونیم بگیم کنارش، یا فرض فرمایی کوچک شمردنه شأن همسر، همون بیانی که شما فرمودید، کوچک شمردن شأن ایشون، کوچک کار ایشون، تلاش ایشون. خب پس این نوع واژه ها میتونیم استفاده کنیم که اینها هم ریشه هیجانیه، یعنی این شوهر بزرگوار از یه چیزی ناراحت میشه، وقتی ناراحت شد کمبود واژه سراغش میاد، واژه‌ای که به کار میگیره به جهل عصبانی شده مثلا، ناراحت شده، به جای اینکه بگه که خب شما بابا این کار انجام نده مثلا اون کار انجام بده، میگه خب من اگه جای مدیر کل بودم اصلا راد نمیدادم اونجا، شما چی میخواید میخوام از ایشونا مثلا، شما اصلا چی میفهمی مطالب یعنی چی، اصلا معلم نیستی. در سایه عصبانی واژه‌ای به کار میگیره که صلاح نیست، اصلا درست نیست. یا ممکنه بگه که تو اصلا به کارهای خونه نمیرسی، ممکنه در بابت این باشه. ببینید پیش‌فرض‌ها زیاده.
یعنی مرکز اون ناراحتی و عصبانیت جای دیگری است.
احسن.
جای دیگه جلوه میکنه.
اونجا حالا یا مربوط به کار تو خونه است یا مربوط به توجه به ایشون از نظر عاطفی یا مربوط به عرض مدر شما نوع گفتاری است که ایشون در همسرش به کار میگیره یا مربوط خیلی چیزا اینطوری میتونه باشه. ما که نمیخوام قضاوت کنیم اینجا.
بله.
ما علل رو عرض میکنم. علل مختلفی موجب میشه از این دست علله، یعنی دستش مشخصه، گروهش مشخصه که مثلا خانم باید خودش بررسی بفرماین او در مقابل چه رفتاری و چه گفتاری از ایشون یه همچو کلامی به کار میبره، یه همچو قضاوتی میکنه، یه همچو حکمی میکنه. مثلا در ارتباط با موقعی است که خانم بزرگوار در ارتباط با فرض فرمایید بچه ها صحبت میکنه، میگه شما یه مقدار بیشتری برس، یا ما در مورد کار میگه مقدار زودتر بیا خونه مثلا به کارا برسیم کمکی بکنیم، یا نه ایشون توقعاتی داره وقتی میاد خونه اون توقعاتش مثلا فرض فرمایید واقعا هست این آدمای توریا، میگه من وقتی اومدم خونه باید چای آماده باشه، حالا هر کس خونه هست، خانومش هست، مادرش هست، بچه‌اش، میگه باید چای آماده باشه مثلا.
بله.
واقعا یه تیپ آدمای توریا، یه تیپ آدما رو نگا میگه من اومدم خونه شما نباید از من سوال بکنید مثلا، اگه سوال بکنه یه چیزی میکنه. هر آدمی یه شکلیه دیگه با توجه به هیجانش. این آدم از اون آدمایی است که در مقابل نوع کلام یا نوع رفتار این خانم بزرگوار یه واکنشی طوری نشون میده. حالا خب وقتی واکنش میده چون چیزی دیگه نداره الحمدلله الهی شکر، می باید بگیم الهی شکر، اینجا اتفاقا جهت مثبتش هم الان باید تقویت بکنیم.
درست.
الهی شکر این خانم ضعفایی نداره دیگه، خودش هم الهی شکر دیگه الحمدلله اون انحرافات رو نداره، میاد تو این هر دوش زوم میکنه. ایشون میگه که من اگر توی مدیرتون در راه نمیدادم چون چنینی چون چنینی مثلا، یا چنین گفتی یا چنین برداشت میکنی یا چنین عمل میکنی یا نه چنین عمل نمیکنی، یا مدیر کار بودم راه نمیدادم. این بحث ایناست. یعنی این خواهر بزرگوار خیلی راحت میتونه زیرکانه، ذکاوتانه، اما با آرامش انجام بده که ببینه اون با چه مسائلی مشکل داره، همون مسائل رو خودش انشالله به شکل مثبتش به نفع او به شکلی که او دوست داره انجام بده که نه برای ایشون مضر باشه، نه برای او مضر باشه، نه برای بچه هاشون.
درست.
و راحت هم میشه این کار کرد. اون موقع این سبک و سیاق رفتار علاوه این که آرامش ایجاد میکند و قدرت توجه ایشون تغییر میده، کلام ایشون تغییر میده، خب از اون طرف هم این خانم یک کار امر به معروف نهی از منکری کردیم، این چه ثوابی داره؟ یک کار هدایت گرانه کرده، یعنی همون کار معلمیش تو خونه رو انجام داده. ما همه بایستی که شاگردی کنیم واقعا، لحظه لحظه عمر رو باید شاگردی کنیم، معلم هم لحظه لحظه عمرش رو باید معلمی کنن.
بله.
معلمی کار انبیاست، کار هدایت کردن دیگه. چی چیز خوبی تو خونه هم تونسته، مگه قرآن نفرمود سوره تحریم آیه 6 قو انفسکم و اهلیکم نارم، اول به خانواده خودتون، خواهر بزرگوار چه اشکال داره یکی از یک لحظه در کل این زندگی یه چند دقیقه هم همسرتون وان شاگردتون باشه؟ با شاگردتون چقدر با حوصله اید؟ چقدر تلاش میکنید طوری رفتارشو تغییر بدید که او متوجه نشه؟ اینم همینطوری اون ثوابه معلمیت رو میبرید و انشاءالله مبارکتون باشه. این ثواب خیلی اجر داره، واقعا اجر داره ها. خیلی بزرگوارانه است که آدم بیاد همسرش رو از این راه جهت بده، به جای جر و بحث، به جای قهر کردن، به جای برخورد کردن. این زیباترین روش زندگی است که همدیگر رو تو جهتی بگذاریم که اون بنده خدا هم خیلی معونه براش نداشته باشه از نظر عاطفی. این راهی است که به ذهن
میاد. مشکل خانم افشار رو هم بفرمایید استاد. فکر میکنم حدود 10 دقیقه زمان داریم که برسیم دو سال دیگه هم.
ایشون من اینطوری خدمتشون عرض بکنم، یک حدیث از حضرت امیر علی علیه السلام داریم، به یه شکل دیگه امام رضا علیه السلام فرمودن هر آنچه که برای خود میخوایم برای دیگران هم بخوایم. یا این حدیث هم داریم میفرماید که همونطوری که دیگران را دوست دارید به اصطلاح کمکت کنن، شما کمک به اونها بکنید در شرایط خاص. هر دو یه معنا تقریبا میده، مونده یه مقدار روشن‌تر کرده. ببینید، یک فردی چند سال با هم زندگی کردن، الحمدلله زندگی خوبی هم داشتن اینطوری که میفرمود تا اینجاش، که تونسته خانم اون ارتباطش را با قرآن حفظ کنه که به تعبیر خودشون دائم توجه به قرآن دارن، قرآنشون اونجا همیشه هست، وقتی کلمه همیشه میارن این خیلی زیباست. خب این خیلی 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 نعمت بزرگیست. ما به جای فکر کردن به مسائل دیگه یه مقدار به این فکر کنیم، چه توفیقیست واقعا، چقدر زیباست این توفیق که آدم از انس با قرآن جداش نشد نکرده این دنیا، چقدر زیباست این. شیطان خیلی تلاش میکنه ما را از قرآن جدا بکنه، انس نگیریم، به طوری که در روز بگذره یه صفحه قرآن نخونیم، هفته بگذره یک صفحه قرآن نخونیم. این شیطان خیلی تلاش میکنه. روایت داریم در یه جایی که میرسه وقتی میبینه مخصوصا مادر به سمت قرآن میره، میگه از شدت عصبانی دندوناش فشار میده که به اصطلاح وقتی که نه اینکه جسمانی باشد، یعنی تعبیر این، دندونش فشار میده و فریاد میکشه که تو چقدر ناتوانی، نمیتونی جلو ایشون رو بگیری که او به سمت پیام وحی میره. خب ببینید ارزشش تا کجاست که اینطوری شیطان رو عصبانی میکنه. خب این مادر الان توفیق داره، این زندگی پس زندگی خوبیایی هم داشته، اما از بد روزگار یه مجموعه عوامل بیرونی دست به دست هم دادن، البته مقداری هم عوامل درونی بوده، یعنی خود مدیریت مرد نتونسته مقابله کنه با مشکلات بیرونی، جمع جور نتونسته مدیریتش بکنه، به یه ورشکستگی میرسه. خیلی خوب تعبیر قشنگی کرد، حال که شده بله نباید اینطور میشد، حالا که شده میگه جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته. به شکلهای مختلف ما ضرب المثل داریم تو ایرانمون، خیلی قشنگن. خیلی خوب ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، و و و. خیلی خوب همین الان جلوشه بگیری این ضرر رو. منتها قبول کنیم مردی که دست تو جیب خودش بوده، مردی که، چون این واقعا برای یه مرد که خانوادهش رو اداره میکرده هیچ چیزی سختتر از این نیست که الان بخواد برای تأمین زندگیش به دیگران متوسل بشه. اعصاب دیگه براش نمیمونه واقعا، به این سادگی نیست.
بله
عرض کردم بحث زندگی خودشه، بحث زن و بچهش رو خیلی سخته، خدا نیاره برای کسی، خیلی سخته. ما اینو درک بکنیم، اطرافیان درک بکنن این رو، یه مرد این چنینی حالا یه حرفی زده، طبیعیه برای یک انسانی که هنوز به کمال نرسیده. خیلی همونو به کمال نرسیدیم دیگه، برای انسانی که، یعنی از کجا میفهمیم آشنا به اینشون کمال رسیده؟ نه، یک کمال رسید که به اشتباهات دنیاوی اینطوری نمیرسیدیم، که یه واقعیته، چون دنیا و آخرتمون با هم پیش میبریم وقتی به کمال میرسیم. خب وقتی به اینجا رسیده، بنده خدا طبیعیست که کلامی از او صادر بشه که احیانا اهل خانواده بترسن، دلنگران بشن و امثال هم. پس خواهر بزرگوار، شما دنبال چی هستی؟ من این سوال اول دارم، تو زندگی دنبال چی هستی؟ قطعا جواب میده رضایت خدا، غیر از اینه آیه رضوانی
قطعا
این یه سوال کنیم فرما رضایت خدا، چون متدینه نه میگیم. خیلی خوب، غیر رضایت خدا دنبال چی هستی؟ قطعا میگه که سلامتی خودم و همسرم و بچه هام و پدر و مادرم. تو سلامتی هم دوم میگن دیگه شما چی هستید؟ قطعا این یکی هم توش هست، میفرماد که عاقبت به خیری، رفع مشکلاتمون، رفع مشکلات جوانای مردم، یعنی یه مدار گاهم اوورتر هم میذاره.
بله
خب خدا خیرت بده. پس شما که هدف اصلی دنبال این چیزا هستید، رضایت خدا از همه اول بگیریم همش پیش میاد. خدا در این مطالب چی میفرماد؟ روسه خدا در این مورد ما چی می فرماد؟ شما برو تو سوره حجرات یه بار دیگه اهل قرآنی سوره حجرات نگاه میکنید، برو تو سوره رعد آیه 16 آیه 17 آیه 18. حاصل اینها اینه، این چند تا آیه و اون چند تا آیه که تو سوره حجرات هست مخصوصا 23 به بعد. ببینید وقتی که میرسیم به اینجا، عهدی که با خدا میبندیم، مهم اینه که ما عهد الله علی، وقتی که میرسید عهدی که بستیم، بعدش پای بندی رو داشته باشیم. عهد با خدا اینه که بتونیم رضای خدا رو حفظ کنیم. یکی از جاهایی که خدا خیلی خیلی دوستش داره، خیلی خیلی دوستش داره طبق فرمایش پیغمبر، اینه که اصلاح ذات و بین بشه. یعنی اونایی که اومدن اتفاقا این کار کردن. اون دو، خیلی خیلی خدا دوستش داره انسان در اوج قدرت یا در اوج حق به جانبیش کسی رو ببخشه. هیچ چیزی بالاتر از این نیست. خیلی جالبه، میگه اینقدر ثواب داره همانند ثواب شهیدی که در خون خودش میقلته، پیش خدا ثواب داره، ارزش داره. خب این معنی کم کردن ارزش شهید نیست، به معنی توجیه کردن اینه که چقدر تو جایگاه درستی میفته. خب خواهر بزرگوار، میخواید به اندازه شهید اجر ببری؟ میخواید به عنوان به اندازه کار پیغمبر اجر ببری؟ تون چون سوره اینه به اندازه کار پیغمبر. پیغمبر خیلی سختی کشیده ها، شوخی نیست. میگه به اندازه کار پیغمبر شما ثواب بری. که چیه؟ میگه تو بگذر کار خودتو بکن. خب برای اینکه کار خودتو بکنه چی کار کنه؟ من به صورت 1-2-3 راهکارشو عرض کنم. 1، شما اون کسانی که واسطه شدن گید باشه من با شماها میرم خونه، با اونا تشریف برید خونه، هیچ پیش شرطی هم نذارید، هیچ. شما با خدا معامله کن، ببین خدا چقدر جواب میده، چجوری جواب میده. انشالله ما توقع اینه که جواب که گرفت زنگم بزنه به اینجا، برای این انسانهای روی کره زمین که چهار نقطه عالم میشنون و میبینن بیان بکنم که خدا چقدر راستگوه. سبحان الله، خدا دروغ نمیگه، فرموده این کار بکنید من جوابتونو میدم. خب پس یکی این که جواب این 5 نفر، حالا 2 نفر هر کس واسطه شد، بگید باشه چشم، من به احترام شما میام، برای رضای خدا میام، هیچ پیش شرطی هم ندارم. 2، وقتی رفتید خونه ممکنه این همسر یه ذره عصبانی باشه، ممکنه، شما برای رضای خدا تلاش کو او رو کمک کنی که بتونه زندگی رو به حالت عادی برگردونه. 3، تو واسطه بین ایشون و والدینت بشو که کمکش کنن و دیگر فامیلا و دیگر دوستان اتفاقا کمک کنی. از بچهات هم بخوای کمک بکنن، از دایی عمو خاله بخوای کمک بکنن، یه بار دیگه زیر دست پاش بگیرن به تعبیری همراهیش بکنن، نیفته، بیش از این نیفته. خدا هم برکتش میده هاتون، قسم یاد کرده اینجا برکت میده. این 3. 4، شما ممکن هستش تو این چند روز اولش ناخودآگاه همون مطالب چند روز قبل یادتون میاد. بهترین کار موعظتینه. خدا رحمتون آیت الله بهجت میفرمود در همچین شرایطی موعظتین رو قرائت بکنید. اخیراً یه نوشته ای از علامه حسنزاده آماری حفظه الله دیدیم که این عارف بزرگ که خیلی ناشناخته است تو جامعه امروزی ما، خیلی خیلی ناشناخته است، خیلی بزرگه. ایشون میفرمود که موعظتین برای ایجاد آرامش و برای رفع مشکلات این چنینی و برای بیرون کردن شیاطین در دور و برمون قوقا میکنه، معجزه میکنه، از دست ندید. موعظتین رو تلاوت بکنه، با قدرت، با توکل بر خدا کارو پیش ببرن که اون اتفاقات رو یکی پس از دیگری انشالله از بین ببرند و کمک بکنن. اون موقع ببینن که ثواب این بیشتره یا نمازهای مستحبیش، ثواب این بیشتره یا زیارتهای مستحبیش، قطعا این بیشتره.
بسیاره استاد، فقط نام کتاب تربیتی برای کودکان زیر 5 سال برای خودتون هست بفرمایید، چون اصلا فرصت نداریم.
فکر کنم ایشون اون کتاب را گفتن، مهارت‌های پرورش فرزند عاقل هستش که در مشهد هم هست اگه اشتباه نکنم، مرکز مهدویت مرکز پخششون در مشهد.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاس کنم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید. با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.